رادیو نما سبا هم این شبکه رو ببینید و بشنوید. نزدیک میشیم به ساعت 20:30 دقیقه. دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید با عنوان در جستجوی سیمرغ.
عشق، سفر، پرواز در هفت وادی با 30 همسفر و شکوه بال گشودن تا رسیدن به سیمرغ جان.
در جستجوی سیمرغ.
منطق الطیر عطار به روایت سعید یوسف نیا، شاعر و پژوهشگر ادبی.
به نام آن که نام‌آورترین است، حکایت‌هاش با حکمت قرین است. در اولین برنامه خدمتتون عرض کردم که مرغان جهان جلسه‌ای تشکیل دادند تا پادشاهی برای خودشون انتخاب بکنند و هدهد سیمرغ رو به مرغان معرفی میکنه و میگه پادشاه واقعی ما سیمرغ و در قاف سکنا داره و ما باید به دنبال سیمرغ باشیم و از اونجایی که من نمیتونم به تنهایی این سفر شگفت انگیز رو آغاز کنم، بنابراین به همراهی شما نیاز دارم و شما هم برای رستگار شدن، برای آزاد شدن، برای رها شدن از بند خودبینی شایسته و بایسته است که با من همسفر بشید. و اما پرندگان یک به یک عذر میارند و ابراز ناتوانی میکنند که در دومین برنامه حکایت عذرآوردن بلبل رو تقدیمتون کردیم و گفتیم که بلبل گفت من عاشقم، عاشق گل هستم، نحیفم و توان شرکت کردن در این سفر شگفت‌انگیز و ترسناک و هول‌آور رو ندارم و گفت که نمیتونم در این سفر شما رو همراهی کنم و اجازه بدید من همینجا در این باغ بمونم و به عشق بلبل ترانه خوانی کنم، آواز سر بدم و عالمی رو با آواز خودم مست کنم و ترانه سرایی و آواز خوانی من از عشق گله. من پرنده ای نحیفم و عذر منو بپذیر ای هدهد، من نمیتونم با تو در این سفر همراه باشم، من مستغرق عشق گل هستم و سلام. اما هدهد در پاسخ به بلبل گفت عشق گل موقتیه، چون گل موقتیه، عمرش کوتاهه و گل همین 5 روز و 6 باشه و شایسته نیست که تو عاشق گل باشی، خصوصا که گل عاشق تو نیست. بنابراین باید عاشق حقیقتی بشی که زوال ناپذیره و این حقیقت جز سیمرغ نیست. و برای مجاب کردن بلبل حکایتی رو هم عطار به نظم میکشه و از زبان هدهد این حکایت رو بازگو میکنه. و اما ادامه منطق الطیر. در ادامه داستان طوطی عذر خواهی میکنه، عذر میاره و میگه من نمیتونم با تو همراه بشم ای هدهد. چرا؟ خب ببینیم که طوطی چی میگه. طوطی آمد با دهان پرشکر، در لباس فستقی با طوق زر، پشه گشته باشه ای از فر، هر کجا سرسبزی از پر او، در سخن گفتن شکر ریز آمده، در شکر خوردن پگه خیز آمده. گفت هر سنگین دل و هر هیچ کس، چون من ای را آهنین سازد قفس. من در این زندان آهن مانده باز، زارزوی آب خضرم در گداز. خضر مرغانم از آنم سبز بوش، بو که دانم کردن آب خضر نوش. من نیارم در بر سیمرغ تاب، بس بود از چشمه خضرم یک آب. سرنهم در راه چون سودایی، می روم هر جا چون هر جایی. چون نشان یابم ز آب زندگی، سلطنت دستم دهد در بندگی. در بندگی توتی آمد با دهان پرشکر، در لباس فستقی با طوق زر. فستق یعنی پسته، فستقی یعنی پسته‌ای، یعنی لباس سبز. خب توتی سبز دیگه، لباس سبز بر تن داشته، به صورت استعاری. در حقیقت عطار میگه که توتی لباس پسته‌ای بر تن کرده بود و طوق زر بر گردن داشت. پشه گشته باشه ای از فر، هر کجا سرسبزی از پر او. باشه یعنی قوش، قرقی. قرقی از فر و شکوه توتی پشه شده بود و هر کجایی هم که سرسبزی به چشمی اومد از سبزی پر توتی بود. توتی در حقیقت خضر مرغان و حضرت خضر هم پیامبریه که به دنبال آب حیوان میگشت برای اینکه جاودانه بشه و رسید و در ظلمات آب حیوان رو نوشید و جاودانه شد و در بند زندگی گرفتار شد. و توتی اینجوری عذر میخواد که من تنها یک هدف دارم، اینکه به چشمه خضر برسم، آب حیوان رو نوش بکنم و جاودانه بشم، چرا که نمیخوام در قفس اسیر باشم، میخوام آزاد باشم و جاودانه بشم. خب جواب هدهد چیه؟ هدهدش گفت ای ز دولت بینشان، مرد نبود هر که نبود جان فشان. جان ز بهر این به کار آید تو را، تا دمی در خورد یار آید تو را. آب حیوان خواهی و جان دوستی، رو که تو مغزی نداری پوستی. جان چه خواهی کرد بر جانان فشان، در ره جانان چون مردان جان فشان. جان فشان. هدهد جواب زیبایی به توتی میگه، تو به دنبال اینه که جاودانه بشی؟ نه، جان به چه درد تو میخوره؟ جان برای اینه که به جانان تقدیم بکنی، اما تو دو دستی به جان چسبیدی و به دنبال آب حیوانی. به همین علتی که تو مغز نداری، عاقل نیستی. اگر عاقل بودی میدونستی که اگر جان فشانی کنی به جاودانگی واقعی میرسی، به جاودانگی حقیقی میرسی، اما تو دلخوش کردی به آب حیوان و به چشمه خضر. و در ادامه باز عطار متوسل به یک حکایت میشه. حکایت 11 رو از منطق الطیر عطار میشنوی. بود آن دیوانه عالی مقام، خضر با او گفت ای مرد تمام. رای آن داری که باشی یار من؟ گفت با تو بر نیاید کار. زان که خوردی آب حیوان چند را تا بماند جان تو تا دیرگاه. بله، یک دیوانه‌ای بود، مرتبتی داشت در سلوک، عالی مقام بود. حالا از نظر مردم دیوانه بود، ولی دیوانه فرزانه بود. خج به این دیوانه عالی مقام میرسه، میگه میخوای همسفر من بشی؟ آن دیوانه عالی مقام میگه نه، راه من و تو یکی نیست. تو آب حیوان خوردی تا جاودانه بمونی و زندگی کنی، در حالی که من به دنبال اینم که ترک جان بگویم و جان به جان آفرین تسلیم کنم. من درانم تا بگویم ترک جان، زان که بی جانان ندارم برگ آن. بهتران باشد که چون مرغان ز دام، دور می باشیم از هم و سلام. آن دیوانه عالی مقام نمی پذیره، همراهی با خضر رو نمی پذیره و به قول صاحب تبریزی، ما از این هستی ده روزه به تنگ آمده ایم، وای بر خضر که زندانی عمر ابد است. در حقیقت خضر آزاد نیست، زندانیه، زندانی یک عمر بی پایان. و آن دیوانه عالی مقام به همین نکته اشاره میکنه و هدهد با این حکایت طوطی رو هم مجاب میکنه. طوطی سبز پوش که خودش رو خضر مرغان میدونه مجاب میشه که با هدهد همراه و همسفر بشه. و اما حکایت عذرآوردن طاووس. بعد از آن طاووس آمد زرنگاه، نقش پرش صد چه بلکه صد هزار. چون عروسی جلوه کردن ساز کرد، هر پر او جلوه ای آغاز کرد. گفت تا نقاش غیبم نقش بست، چینیان را شد قلم انگشت دست. گرچه من جبریل مرغانم، ولیک رفت بر من از قضا کاری ننیک. یار شد با من به یک جامار زشت، تا بی افتادم به خاری از بهشت. چون بدل کردند خلوت جای من، تخت بند پای من شد پای من. عزم آن دارم که از این تاریک جای، رهبری باشد به خلدم رهنمای. من نه آن مردم که در سلطان رسم، بس بود اینم که در دروان رسم. کی بود سی مرغ را پروای من، بس بود فردوس عالی جای من. من ندارم در جهان کاری دیگر، تا بهشتم ره دهد، تا بهشتم ره دهد باری دگر. بعد طاووس هم خودش رو جبرئیل پرندگان میدونه و خودستایی میکنه و میگه که با این که من جبرئیل مرغان هستم، از قضا کاری کردم که کار خوبی نبود و به همین دلیل از بهشت رانده شدم. حتما میدونید که شیطان بعد از رانده شدن از بهشت متوسل به مار میشه و به مار میگه یه کاری کن که من دوباره برگردم به بهشت تا بتونم آدم و حوا رو فریب بدم. و تبدیل به دانه‌ای میشه در دهان مار و دوباره برمیگرده به بهشت و با یاری مار طاووس رو هم فریب میده و طاووس و مار باعث میشن که حضرت آدم و حوا از بهشت رانده بشن و میگن که مار دست و پا داشته اون موقع و به خاطر این کارش خداوند دست و پای ما رو ازش میگیره و همینطور میگن که طاووس پاهای زیبایی داشته و باز اینجا خداوند پای زیبایی طاووس رو ازش میگیره و هر دوی اینها رو تبعید میکنه به زمین. حالا طاووس میگه همه ی آرزوی من اینه که دوباره برگردم برم بهشت، من رانده شده ی درگاهم و زور این رو هم ندارم که به سیمرغ برسم، توان رسیدن به سیمرغ رو ندارم. همین که به دربان هم برسم، به دربان اون بارگاه هم برسم، برای من کفایت میکنه. من نه اون مردم که در سلطان رسم، بس بود اینم که در دربان رسم. و این عذر آوردن طاووس رو هدهد بر نمیتابه. خب ببینیم جواب هدهد به طاووس چیه و طاووس رو چگونه مجاب میکنه. هدهدش گفته ای ز خود گم کرده را، هر که خواهد خانه ای از پادشاه، گوی نزدیکی او این زان به است، خانه ای از حضرت سلطان به است. خانه نفس است خلد پر هوس، خانه دل مقصد صدق است و بس، حضرت حق هست دریایی عظیم، قطره ای خرد است جنات نعیم. قطره باشد هر که را دریا بود، هر چه جز دریا بود سودا بود. چون به دریا می توانی راه یافت، سوی یک شبنم چرا باید شد؟ هر که داند گفت با خورشید راز، کی تواند ماند از یک ذره باز؟ هر که کل شد جزء را با او چه کار، وان که جان شد عضو را با او چه کار؟ گر تو هستی مرد کلی، کل ببین کل طلب، کل باش کل شو کل گزین. عجب جوابه دندان شکن و زیبایی میده هدهد به طاووس. هدهد میگه بهشت و جنات نعیم قطره ای از دریای فضل و کرم خداونده. تو چطور دلخوش کردی به بهشت؟ بهشت جزوه، سیمرغ کله. بیدل هم میگه گویند بهشت است همان راحت جاوی، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. در حقیقت عارفان بزرگ، سالکان طریق، در جستجوی بهشت نیستند، در جستجوی وصلند، در جستجوی یگانگی و رها شدن در بیکرانگی هستند، در جستجوی حل شدن در کل هستند. مثل قطره ای که محو دریا میشه و غرق دریا میشه. قطره دریاست اگر با دریاست، ورنه او قطره و دریا دریاست. و اما حکایت دوازدهم، حکایتی که هدهد برای مجاب کردن طاووس به نظم میکشه. عطار در حکایت دوازدهم از زبان هدهد به طاووس میگه: کرد شاگردی سؤال از اوستاد، که از بهشت آدم چرا بیرون فتاد؟ گفت بود آدم همی عالی گوهر، چون به فردوسی فرو آورد سر. هاتفی برداشت آوازی بلند، که ای بهشتت کرده از صد گونه بند. هر که در هر دو جهان بیرون ما، سر فرو آورد به چیزی دون ما، ما زوال آریم بر وی هرچه هست، زان که نتوان زد به غیر دوست درد. جای باشد پیش جانان صد هزار، جای بی جانان کجا آید؟ هر که جز جانان به چیزی زنده شد، گر همه آدم بود افکنده شد. بله، در این حکایت شاگردی از استاد میپرسه که چرا آدم از بهشت افتاد بیرون؟ و استاد جواب میده بله، آدم عالی گوهر بود، اما چون مجذوب بهشت شد، یگان پروردگار رو فراموش کرد، دچار غفلت شد. زیبایی های بهشت باعث شد که اون غافل بشه از حقیقت، از سیمرغ، از پروردگار، و سر فرود آورد در مقابل بهشت. به همین علت هاتفی گفت، هاتفی آواز برداشت که هر کس در دو جهان به جز در مقابل ما، در مقابل کس دیگه‌ای، آفریده دیگه‌ای سر فرو بیاره، او از ما نیست و ما هر نعمتی که به او دادیم زائل می‌کنیم، ما زوال آریم بر وی هر چه هست، زان که نتوان زد به غیر دوست است. در حقیقت هاتف غیب سروش این پیام رو برای حضرت آدم داره که چون مجذوب بهشت شدی و ما رو از یاد بردی، بنابراین ما هم تو رو از بهشت بیرون راندیم. هر که جز جانان به چیزی زنده شد، گر همه آدم بود افکنده شد. حتی اگر حضرت آدم باشی و به چیزی جز به جانان زنده باشی، افکنده و سرفکنده خواهی شد. خب طاووس هم مجاب میشه و میپذیره که در این سفر با هدهد همراهی کنه. و اما حکایت بعدی که حکایت عذر آوردن بط یا مرغابیه، این حکایت رو به چهارمین برنامه در جستجوی سیمرغ موکول میکنی.
تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. کردی ای عطار بر عالم نثار، نافه اسرار هر دم صد هزار. از تو پر عطر است آفاق جهان، و از تو در شورند عشاق جهان.
در جستجوی سیرمرغ رو سیمرغ رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. روایتی بود از منطق و طیر عطار با اجرای سعید یوسف نیا. ساعت 20:55 دقیقه است. سامان پیام کوتاه رادیو سبا 301055. خیلی متشکریم که با ما در ارتباط هستید از طریق این شماره پیامک مثل خانم عاطفه ایجادی، مثل خانم زهرا مولایی از